بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. رسیدیم به حدیث 19 از باب الصبر کتاب الایمان و الکفر اصول کافی. در این حدیث حضرت صادق علیه السلام ذیل این قول خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، اینطور خونده می شود، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. حضرت فرمودند که اصبروا علی المصائب، اصبروا و صابروا و رابطوا. خداوند دستور داده به مؤمنین به سه امر: صبر کردن، مصابره کردن، مصابره یعنی طرفینی، و رابطوا و مرابطه کردن، مرابطه یعنی ارتباط برقرار کردن. البته توضیحاتی داره، نمیخوام وارد بشم. یکی از معانی بسیار مهم باب مفاعله که صابروا هست، مبالغه در صبر است، یعنی صابرو همون به معنی اصبرو هست، اصبرو و صابرو، یعنی اصبرو و اصبرو صبرن مثلا جمیلا، صبرن شدیدا، مثلا صبرن کثیرا. وقتی یک ماده ای از باب از ثلاثی مجرد به ثلاثی مزید باب مفاعله می رود، همون باب مفاعله همون معنای ثلاثی مزید رو می دهد به اضافه اضافه ای بر معنا. اون اضافه به معنای کسرت یا شدت یا افزایش کیفیت و امثال این هاست. حالا دلیل این عرض بنده جاش اینجا نیست مطرح بشه، ولی اجمالا بدونید اصبرو و صابرو به این معناست. البته باب مفاعله به معنای ارتباط طرفینی هم میره، مثل مکاتبه. مکاتبه یعنی من برای کسی مینویسم، او هم برای من جواب بده. اما در بسیاری از موارد، حتی بعضی از محققین بزرگان علما فرمودن اصلا در قرآن کریم هیچ جا باب مفاعله به معنای طرفین، یعنی فعلی که بین طرفین انجام می شود، به کار نرفته است در قرآن. خب ولی خب صابرو یک معنایی که داره یعنی صبر زیاد یا صبر با کیفیت کردن. اما اون صبر اولی به چه معناست؟ خود در آیه اصبرو امام فرمود اصبرو علی المصائب، درجه اول از صبر بود اگه خاطرتون باشه در روایات قبل. اصبرو یعنی صبر کنید بر مصیبت‌ها، مصیبت‌هایی که بر شما پیش میاد، مثل فقر و بیماری و امثال اینها، اختلافات خانوادگی که پیش میاد، شوهر بد اخلاقی، شوهر خدای نکره بد دهانی، یا زنی که مثلا وظایف خودش رو اونطور که باید انجام بده نمیده، اذیت میکنه، آزار میده با زبانش، با رفتارش. اینها اسمش مصیبت هست، فرمودن برش صبر کنید. ورشکستگی پیش میاد، خانه انسان خراب میشه، مال انسان دزدیده میشه، اینها همه مصائب هست. فرمودن قرآن کریم یعنی خداوند امر فرموده اگر مؤمن هستید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا، صبر بکنید. یه خلاصه ای اگر بخوایم از روایات ذیل یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا بیان بکنیم، اصبروا در روایت هم بر فرائض تطبیق شده، صبر بکنید بر واجبات، هم بر مصائب که حدیثشو خوندیم الان، صبر بکنید بر مصائب، هم علی دینکم وارد شده در روایات، یعنی صبر بکنید بر دینتون. صابرو هم دقیقا همینطور، یعنی بر فرائض وارد شده، صابرو علی الفرائض، بر واجبات صبر بکنید، یعنی شدید صبر بکنید، صبر کنید بر فرائض و شدید صبر کنید بر فرائض. علی المصائب هم آمده، یعنی همین موضوع صابرو علی المصائب، بر مصیبت ها. پس معنا چی میشه؟ معنا میشه اصبروا علی المصائب و صابروا علی المصائب، اصبروا علی الفرائض و صابروا علی الفرائض. چون فرائض و مصائب برای هر دو قسمت از آیه کریمه وارد شده است، و همچنین برای این قسمت صابروا دو تا مطلب دیگه هم در روایت وارد شده. صابروا علی التقیه، بر تقیه مصابره کنید، و همچنین علا عدو کن، بر دشمنانتون مصابره کنید. اینجا اون معنایی که مخصوصا گفتم خیلی به چشم میاد، یعنی موضوع تقیه موضوعی که نیاز به صبر زیاد داره، خیلی باید دقت کنید درش. همچنین دشمن، برخورد با دشمنان، کسی که انسان تشخیص داده این منافق هست یا دشمن هست یا ظلم میکنه به انسان، علل خصوص در امور دینی این رو انسان باید خیلی صبر بکند، یعنی صرفا صبر بکن نیست، صبر بکن و صبر بکن، خیلی صبر کن شدید. و رابطو هم که در روایات داره رابطو علل ائمه، یعنی مرابطه یعنی رفت آمد کنید، ارتباط داشته باشید با ائمه، یا علل صلات بر نماز، ارتباط با نماز داشته باشید. در بعضی از روایات دیگه داره که اصبروا علی الاذافینا، صبر بکنید بر اذیت‌هایی که در ارتباط با ما سر شما میاد، به خاطر محبت ما، ولایت ما، شما رو افرادی اذیت میکنن، صبر کنید. و صابروا علی عدوکم مع ولیکم، و به همراه ولی خودتون و امام خودتون نسبت به دشمنانتون هم صبر بکنید. و رابطو المقام مقام مع امامکم، سعی کنید بر دستگاه و محضر امام اقامت داشته باشید. در بعضی روایات دیگه داره اصبروا علی المعاصی، صبر بر معاصی بکنید، که نگفتیم اون اول، الان داریم میگیم صبر بر معاصی. و صابروا یعنی صبر زیاد و شدید بکنید بر تقیه. و رابطو الائمه، این خلاصه اون روایات، حالا ممکن روایات دیگه هم باشه ولی مقداری که بنده نگاه کردم این جامعی از کل روایات بود. پس دقت کردین طبق روایات این یا ایها الذین آمنوا اصبروا، این اصبروا هم صبر بر فرائض آمد در روایات، هم صبر بر مصائب آمد، هم صبر بر معاصی آمد، هم صبر بر دینکم، دینتان، اینا آمد در روایات ما. صابرو چی بود؟ صبر مصابره بر فرائض، مصابره بر مصائب، مصابره بر تقیه، مصابره بر دشمنان، اینها هم مطرح شد. رابطه هم نوعا مربوط به اهل بیت بود، البته در یک روایت هم به نماز، یعنی زیاد چنگ بزنید به نماز، با نماز ارتباط خوبی برقرار کنید. ادامه آیه هم هستش که واتقوا الله لعلکم تفلحون، و تقوای خداوند رو پیشه کنید، لعلکم تفلحون، سزاوار خواهید شد انشاءالله. خب این خلاصه ای از این حدیث شریف. حدیث بیستم حدیث بسیار مهمی است، از بعضی از اصحاب امام صادق علیه السلام ظاهرن هست، البته ابی جمیله از بعض اصحابش میگه که امام فرمودن دیگه، مشخص مراد امام هست. حضرت فرمود لولا ان الصبر خلق قبل البلا، اگر صبر قبل از بلا آفریده نمیشد، لتفطر المؤمن، مؤمن منهدم میشد، قطعه قطعه میشد، منفجر میشد. کما تتفطر البیزه علی الصفا، همونطوری که تخم مرغی بر یک سنگ سفتی برخورد کنه و منهدم بشه، به ترکه بسا، ترکیده بشه، اینطور مومن اینطور ترکیده میشد. خب این نشان میده که توازن قوای باطنی رو خداوند تبارک و تعالی تا نیاز به گفتن نداره که انسان خجالت میکشه اصلا بگه، یعنی ولی خب خداوند اینا رو در نظر گرفته، یعنی بلا نمیفرسته که صبر نفرسته، حتما قبلش صبر رو میفرسته خداوند و قرار میده در انسان، بعد بلا رو میفرسته. نگاه به دنیا هم بکنیم میبینیم همینطور است، افراد میتونن صبر کنن بر مشکلات بسیار بزرگ و بلکه در مشکلات رشدهای بسیار زیاد بکنن و پیشرفتهای بسیار زیاد، حتی با وجود مشکلات زیاد، که انسان امیدوار میشود وقتی که تلاشهای بعضی رو میبینه، مثل این افرادی که مثلا گاهی تو تلویزیون نشون میده مثلا دست نداره، پا نداره، یا فلج هست، به طور کلی مشکلات داره، اما مثلا نقاشی، حالا من نمیخوام نقاشی رو تایید کنم ولی به عنوان تلاشش میخوام بگم، مثلا میشه سازنده فلان اثر، خالق فلان اثر، فلان نقاشی در جهان مثلا رتبه میاره، با اینکه به لحاظ همون پر مشکل فرد ولی با همون امکاناتی که داره رشد زیاد میتونه بکنه. این نمونه از مطلب. حدیث 21 از حضرت صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند عز و جل فرموده است من دنیا را بین بندگانم به عنوان قرض دادم، یعنی در اختیارشون گذاشتم، اینا مسلط بر کل دنیا و یا همون بخشی که هستن مسلط کامل نیستن. یک معنای قرض اینه، یک معنای قرض هم یعنی قطعه قطعه، یعنی بخشی از دنیا پیش اینه، بخشی از دنیا پیش اون فرد هست. بعد خداوند فرموده حالا هر کس از این دنیایی که من پیشش گذاشتم به من قرض بده، یعنی بخشیشو به من بده، یعنی صدقه بده، انفاق بده، من اعطیته به کل واحدتن عشرن، به هر یک دونه، یک درهمی، یک بخشی که به من بدهد، من 10 برابر الا 7 ضعف تا 300 تا 700 برابر میدهم، و ما شئت من ذلک، و بلکه بیشتر از 700 تا اگر خودش به من قرض بده، به تعبیر خودش دل از دنیا بکنه، منظور اینه اگر خودش این مقام رو برسه. اما اگر کسی به من لم یقرضنی منها قرضن، اما اگر به من ندهد، من چی کار میکنم؟ من خدا فأخذت منه شیئا قسرا، من از او به زور میگیرم، یعنی مشکل براش پیش میارم، به ابتلاعات میندازم، از دنیای او کم میکنم. چون مؤمنه دیگه، خدا بندش رو دوست داره، میخواد بندش تربیت کنه، باید دل از دنیا بکنه، یا به اختیار خود یا به اجبار باید این اتفاق بیفته. این لطف خداونده. مثل این که مثلا میگن بچه خودت درس بخون، اگه درس نخونی به زور مجبور میشیم وادارت کنیم درس بخونی، چون راهی غیر از درس خوندن نداری. اینجا هم همینه. بعد خداوند فرموده حالا اگر کسی به من از این دنیا قرض ندهد و من از او به زور بگیرم، پس صبر بکند، حالا تازه که به زور ازش گرفتم به نفعشه، در این حال با صبر کنه. حالا اگر صبر کنه، فرمود سه تا ویژگی، سه تا خصوصیت، سه پاداش به او میدهم که یک دونه از این پاداش ها رو اگر به ملائکه بدهم، ملائکه راضی میشن، میگن همین یه دونه ما رو بسه. خب این خیلی عظیم هست. بعد حضرت صادق علیه السلام این سه تا آیه شریفه رو تلاوت فرمودن: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون. کسانی که زمانی که مصیبتی به اونها برخورد کرد بگویند ما ملک خدا هستیم و به سوی او برمیگردیم، برای ایشان است از جانب پروردگارشان این سه تا خصلت. حالا در این آیه آمده: یک، صلواتون، خدا رو اینا صلوات میفرسته. دو، و رحمتون، خدا به اونها رحمت نازل میکند. و اولئک هم المهتدون، خدا اونها رو هدایت میکند. بعد امام صادق علیه السلام فرمود این سه خصلت برای کسی است که چیزی به زور از او گرفته بشود، یعنی به اجبار مصیبت هایی که بر سر انسان میاد و انسان دخالتی درش نداره، اینها اگر صبر بکنه انسان، این سه پاداش را به دست خواهد آورد. حدیث 22، امام باقر علیه السلام فرمود مروت الصبر یا مرارت الصبر فی حال الحاجت والفاقت والتعفف والعناء اکثر من مروت الاعطاء، یا مروره هم میشه خون. حالا دو معنا میکنیم، یکی بر اساس تلخی، تلخی و سختی صبر در حالی که نیاز داری، تنگ دست هستی و یک حال خجالتی داری و مشکلات بر تو هست، سختی ها تو رو گرفته، این بیشتر از سختی اعطا هست، یعنی داشته باشی و انفاق کنی. این انفاق کردن سختی هایی داره، از مالت بگذری، ولی اون فقیر خیلی در مشکلات بیشتریه از تو، چندین مشکل داره. این یک معنای حدیث. معنای دیگه این که مروت و صبر، فرد صبور که در حال حاجت و نیازمندی و حیا و خجالت زدگی و مشکلاتی که او رو در بر گرفته، این مروت و جوانمردی که داره صبر میکنه بیشتر از مروت اون فردی هست که داره اعطا میکنه. یعنی اون فرد به تعبیر امروزی خیلی خودمونی میگن ندار آبرومند، نداری که روی سوال هم ندارد، داره فقط صبر میکنه، یا به تعبیری با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارد، به تعبیر ضرب المثل هایی که گفته میشه که بیشتر متوجه بشیم. فردی که داره اون خون دل ها رو میخوره، صبر میکنه بر مشکلات و بر فقر و اینها، او خیلی جوان مردتر هست، خیلی داره کار بزرگتری انجام میده از اون فردی که دارد و عطا میکند. اینم خب حدیث بسیار مهمی است. حدیث 23، از جابر میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم خدا تو را رحمت کند، صبر جمیل چیست؟ صبر زیبا که در قرآن آمده، صبر نیکو. حضرت فرمود ذالک صبر لیس فی شک و الی الناس، این صبر صبری است بر مشکلات که دیگه به مردم نری از اون مشکلاتی که داری شکایت کنی، سفره دلتو پیش همه باز نکنی. بله اگه برادر مؤمنی داری، فرمودن شکایت به سمت او، شکایت به سمت خداست، درد دل به او، درد دل به خداست، اون حسابش جداست. اما نه، افرادی که محرم نیستن، برادر دینی نیست، برادر ایمانی نیست، یا نزدیک نیست به انسان، تا انسان رفت در اتوبوس و ماشین و تاکسی و صف نانوایی و سبزی فروشی و مهمانی و مجلس و قبل و بعد شروع کنه که بله من این مشکلات رو دارم، این سختی ها رو کشیدم، این سختی ها رو دارم میکشم، این صبر جمیل نیست. حدیث 24 از امام صادق یا امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن من لا یعد الصبر لنوائب الدهر، من لا یعد الصبر، کسی که آماده نکند صبر را برای سختی های روزگار یعجز، این عاجز خواهد شد. در کتاب الدعا شبیه این مضمون بود که قبل از این که بلا سرت بیاد دعا کن سرت نیاد، دعا کن، شبیه این مضمون. یعنی میخوام بگم این نفس اون آمادگی قبل از مشکلات، قبل از این که به امتحان بیفتی خودتو آماده کن، قبل از اینکه به فتنه مبتلا بشی، فتنه زده بشی، خودتو آماده کن، قبل از جنگ خودتو آماده برای جهاد کن، قبل از اینکه سختی‌های روزگار سرت بیاد خودتو آماده کن. اطرافیانتو ببین، خواهرت، برادرت، فامیلت، دوستت، شریکت، ببین چه مشکلاتی دارن. خب تو فرض کن اگر تو می‌داشتی با چی کار می‌کردی؟ اون مقدمات رو در خودت فراهم کن. نه یعنی اینکه صبر پس حتما بر تو بیاد، نه اینکه بدبین باش به خداوند که خب سر منم خواهد آمد. نه، تو از خدا عافیت بخواه که سرتو نیاد، اما اون قوه و ملکه رو در وجود خودت ایجاد کن. این مطلب حدیث این هست. حدیث 25 هم که حدیث خب بسیار مهم و از جهتی سوال برانگیزی هم هست که واقعا نمیدونم وارد بشیم اینا رو پاسخ بدیم یا نه یک وقت دیگه انشالله. حدیث 25 از حضرت صادق علیه السلام فرمود انا صبر، ما بسیار اهل صبریم، ما صابرانیم، ما اهل صبریم، ما صابری، ما اهل بیت، و شیعتنا اصبر منا، ولی شیعیان ما از ما صابرتر هستند. گفتم آقا چطور شیعیان شما از شما صابرتر هستند؟ حضرت فرمود چون ما صبر میکنیم بر آنچه میدانیم و شیعیان ما صبر میکنن بر آنچه نمیدانن. به تعبیری مثلا اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل کسی که داره از کوه خیلی سخت و پر پیچ و خم و پر پستی و بلندی بالا میره، اما داره اون طرف کوه میبینه که چه چمنزاری و چه لذتی و چه زیبایی هست. خب این میره بالا، صبرم میکنه، میره بالا. اما کسی که نمیدونه اون طرف چی هست، ندیده، لمس نکرده، نچشیده، این خیلی سختش هست و بیشتر باید صبر کنه. این حدیث اجمالش، من نکته‌ای بگم فقط که میخوام دیگه از این باب عبور کنیم، این حدیث صحبت از صفت کمال نیست که بگیم شیعه در یک صفت کمالیه از امام جلوتر افتاد و پیشرفت کرد و رشد کرد، اینطور نیست. چون متعلق صبر متفاوته. متعلق صبر امام صبر بر علم، یعنی صبری برخواسته از علم، یعنی از مرحله جهل در مرحله علم قرار گرفتن، عالم هستن، در عین علم صبر هم میکنن، اصلا رتبه بالاتره، رتبه بالاتر، رتبه علماست، رتبه اهل بیته. شیعه رتبهش پایینتر، رتبه جهال، جهل داره، متعلمه، خبر نداره، چشمش باز نیست، این صبر میکنه. حضرت میخوان بفرمایند به لحاظ سوری ظاهری او داره صبر بیشتری به خرج میده، نه یعنی این که پس در یک صفت کمال از ما جلو افتاده، نه، برای بکارگیری صبر داره صبر زحمت بیشتری میکشد، ولی ما زحمت رو در اونجا کشیدیم که به رتبه علما رفتیم، به رتبه اهل بیت رفتیم، ما امتحانایی پس دادیم که یک ذره از اون امتحان اگه بخواد بین تمام اهل صبر عالم منتشر بشه همه زمین میخورن، همه جزع میکنن و بی صبری میکنن. پس مقایسه در دو فرد هم ارز نیست که نتیجه این بشود که پس شیعه در صفت صبر جلو افتاد، نخیر، مقایسه در صرف صورت معنای ظاهری است در دو فردی که در دو رتبه ان اصلا، لذا با هم مقایسه نمیشوند. اسم تفضیل به کار رفته برای بیان سختی که شیعیان دارن میکشن، میخواد بفهمد شیعیان نمیدانند که اون طرف چیست، برزخ چیست، لحظه احتضار چیست، در این حال صبر میکنن، پس باریکالله، اما نه اینی که از ما افضلن، ما میدانیم، همین که میدانیم از اونا جلو هستیم. این هم اجمالی بر شرح و تفسیر این حدیث شریف. باب صبر تمام میشه، میرسیم به باب شکر. در این باب هم مرحوم کلینی احادیث زیادی، 30 حدیث در این باب شریف مطرح کردن. باب بعدی باب حسن خلق، 18 حدیث، ابواب مهمی است. خود باب شکر بسیار بسیار مهمه، چون در روایت داره خداوند، حق خداوند بر بندگان دو چیز هست، یکی اقرار به ذنوب بکنن و استغفار کنن، یکی نعمتهای الهی رو ببینن شکر کنن. یعنی این شکر و استغفار دو باب خیلی مهمه، از حدود عبودیت و از حدود حق خدا بر خلقه. یعنی خلق انقدر متوجه باشه، انقدر شعورش کار بکنه که نعمتهای الهی رو ببینه و به زبان بیاره، شکر کنه، خوشحال باشه، بفهمه که خداوند به اون نعمت داده. این حداقل این مطلبه و بفهم بندگی، حداقل بندگی است. و اینکه عبد بفهمد بر اینکه کوتاهی میکند و تقصیر و قصور میکند، پس باید استغفار بکنه. اینا حداقل های عبودیت هست. شکر خیلی مطلب مهمی از این جهت و از جهت دیگری که خود شکر اصلا ابواب بابیست بر روی ابوابی از خیرات. حالا در روایت میخونیم کم کم معلوم میشه که انسان شاکر به چه مقاماتی و رشدهایی دست پیدا خواهد کرد. باب شکر یک حالت نفسانی درونی هم هست واقعا، یک برای فرد افراد کسی که درون لین و نرم و منصف و با وجدان و خدمت شما عرض بشود که درون لطیف و انسان خلاصه نمک نشناس نباشه، نمک نشناس نباشد. این باب شکر مال اونهاست که چه مقام بالایی است که صبح و شب انسان اگه شکر کنه هر وقت. من مثال میزنم برای خودم عرض میکنم، شما که گوش میدید هر کسی برای خودش مثال های مختلف بزنه. خب بچه من سالم هست، خود من سالم هستم، مثال میزنم، لباس تن من خوبه، فرش داره منزل ما، بخاری داره، پرده داره، آبروی اجتماعی هست، سلامتی هست، مسائل مالی هست، مسائل دینی، اونا که اصلا قابل وصف نیست، لطفایی که خدا به انسان کرده در صراط مستقیم انسان هست و و و بی نهایت. آن به آن، لحظه به لحظه انسان به پشت سرش نگاه بکنه، به زندگی گذشته، هر کسی هر سنی داره، 35 سال، 37 سال، 40 سال، 45 سال، ببینه چه پستی و بلندیاری رد کرده و الان اینجا هست در صراط مستقیم هست، چقدر شکر داره. چقدر افرادی بودن هم سن و سالهای خود ماها بودن، هر کسی که داره گوش میده با دوستان خودش مقایسه کنه، کم کم از مسیر فاصله گرفتن، رفتن به طرف دیگری. خب اینا چقدر شکر داره. این شکر مال انسانیه که درونش توجهی به الطاف الهی داشته باشه. این حق خداست که از ما توقع داشته باشه که ما به الطاف او توجه کنیم، که این برای خود ما خوب است، نفعی به خدا نمیرسه که ما توجه بکنیم یا نکنیم، ولی برای خود ما خوب هست. درون وجودمون باز میشود، مفتوح میشود برای اخذ انوار. شکر در لغت، شکر کردن یعنی شناخت احسان و نشرش. شکر کردن یعنی این، یعنی من میفهمم که شما مثلا به بنده یک پرس قضا دادی، پول به من دادی، یا دست منو گرفتی از خیابون رد کردی، یا رفتی برای من دوتا نون گرفتی آوردی بدون که من بگم. مثال میزنم، من بفهمم که این لطف بود، وظیفه نبود، لطف بود، محبت بود، نه اینکه باید این کارو میکنی، این یعنی شکر. و بعد اینو منتشرش کنم، یعنی به روی شما بیارم، بگم آقا من متوجه شدم شما لطف کردی، از شما ممنونم. حالا زبانش، به زبان آوردنش الفاظ مختلفی ممکنه داشته باشه، یا اظهار کردنش ممکنه شکل مختلفی داشته باشه. این میشه معنای شکر. در مورد خداوند تبارک و تعالی شکر، حالا میرسیم کم کم انشاءالله، مصرف کردن و صرف کردن نعمتهای الهی در راه بندگی، این شکر اصلیه. حالا حدودی داره انشاءالله بعد بیان خواهم کرد، کلیتی از نکات این باب رو میخوام بیان بکنیم. من اون چه که خداوند به من به عنوان نعمت داده، مثلا هوش و استعداد و ذکاوت داده، برای چی داده خدا؟ برای اینکه من با این بندگی کنم، من باید این رو در راه خدمت به ولیش صرف کنم، این میشه شکر. خدای من از تو تشکر میگم یعنی چی؟ یعنی به زبان بگم ممنون. مثلا چه چیزی برای خدا داره گفتنش؟ چه چیزی داره؟ اصل تشکر این که من بفهمم، اول در روایت هست میخونیم، اول بفهمم خداوند به من لطف کرده، سلامتی داده، بعد این سلامتی را در راه خدمت به دینش و در راه بندگیش استفاده کنم. سلامتیمو نزنم زیاد بخوابم، سلامتیمو نزنم به اینکه زیاد بخورم، این سلامتی خودم از بین ببرم، نه، سلامتی را در راه بندگی استفاده کنم، خدمت به خلق الله کنم، خدمت به دین خدا کنم و امثال اینها. حالا هر نعمتی که هست، عرض کردم هوش و ذکاوت و استعداد و اخلاق خوب و بعضی چیزها، نعمت‌ها ژنتیکیه، در روایت داریم وراثته، به وراثت یک صفت خوبی به تو رسیده، الحمدلله، خدا رو شکر که من این صفت، مثلا صبورم، عجول نیستم، خوش اخلاقم، مثلا اهل مدارا هستم، اهل سکوت هستم، صفت های خوبی دارم، خب این صفت های خوب رو انسان شکر کنه در راه بندگی استفاده کنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین با این نکته که گفتیم، حالا در روایت هم از خواهم گفت، تمام عبادات علمی و عملی، همه عبادات خدا، اینا همه از حدود شکره، همه حد شکره، یعنی اطراف شکره، یک مصادیق شکره. هر عبادتی که دارم انجام میدم، عبادت مالیه، عبادت بدنیه، عبادت روحیه، عبادت گفتاریه، هر عبادتی که دارم انجام میدهم، جوارحی و جوانحی، با اعضای بدن یا با مراتب باطنی، این عبادت در حقیقت یک نحوه تشکری از خداوند هست که اون قابلیت و اون اسباب انجام اون عبادت رو به من داده است. توجه فرمودید؟ این هم یک نکته. حالا نکاتی که در این باب هست من چند تا رو نوشتم این جلسه عرض بکنم، اگر رسیدیم روایاتی هم میخونیم، اگر نه باز جلسه آینده. یکی این که در روایات وارد شده که شکر قطعا و یقینا موجب ازدیاد نعمت خواهد شد. آیه کریمه قرآن هست، اقتضاء ایمان به کلام خدا و یقین به کلام خدا، یقین به این نتیجه هست که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید من زیاد میکنم. پس یکی از آثار شکر زیاد شدن نعمت هست یا زیاد شدن وسعت وجودی خود اون فرد هست. این یک نکته در روایت آمده، میرسیم اینا رو بعد در روایت تطبیق میکنیم. یک مطلب که شکر به سه قسمت تقسیم شده در روایات، در چندین روایت پراکنده: شکر قلبی، شکر عملی، شکر زبانی. شکر قلبی شناخت نعمت است، نفس شناخت این که این نعمتی است به من از جانب خداوند، این شکر. دو، شکر عملی که در روایات داریم شکر عملی اجتناب از حرام ها و انجام عبادات و فرائض و عبادت های خداست. اینا رو میرسیم، همه اینا نصوص احادیثه، در همین باب میرسیم انشاءالله. یکی هم شکر لسانی. شکر لسانی صیغه های مختلفی دارد که به زبان چطور خدا رو شکر کنم. افضل اون صیغه ها الحمدلله رب العالمین است، افضل صیغه هاست. هیچ لفظی برای ادای شکر خداوند به اندازه این لفظ جامع و کامل و تام نیست. الحمدلله رب العالمین، خیلی مطلب عظیمیه این جمله. حالا میرسیم در روایت میبینید که در بعضی از روایت داره اگر کسی 4 مرتبه در روز و 4 مرتبه در شب بگه الحمدلله رب العالمین، حق جمیع نعمت‌های، یعنی جمیع نعمت‌های خدا در اون روز و شب رو شکر گفته، شکرگزاری کرده. خیلی مطلب مهمی. حالا انسان میتونه در آخر روز قرار بده، میتونه در ورود به روز قرار بده. در آخر روز قرار بده نعمت‌های، مثلا ده وقت غروب تقریبا، از صبح تا الان خداوند چه نعمت‌هایی به من داده. بعضیش انسان یادش میاد، بعضیش یادش نمیاد. طبیعتاً اکثرش یادش نمیاد انسان، چون انسان فراموشکاره. 4 مرتبه الحمدلله رب العالمین میگه برای تمام نعمتهایی که از صبح به من رسیده. و وقتی که انسان میخواد بره داخل رخت خواب بخوابه، آخر شب هست، اونجا هم باز الحمدلله رب العالمین 4 مرتبه میگه تمام نعمتهایی که در شب به انسان رسیده. یا وقتی که برای نماز شب و نماز صبح انسان بلند میشه، اون وقت شکر کنه نعمت، شکر کنه همه نعمتهایی که در خواب و بیداری به او رسیده. پس این شکر قلبی، عملی و لسانی. یک مطلب دیگه که در روایات وارد شده این هستش که شکر که گفتیم یک مرحلهش مرحله قلبی هست که شناخت نعمت هست، این حتما باید به زبان هم ظاهر بشه، یعنی اظهار لسانی لازم هست. این از ارکان شکره. اگه کسی میخواد شکر کاملی بکنه فقط بشینه فکر بکنه کافی نیست، مثل دعا. اگه خاطرتون باشه دعا هم همینطوره. خداوند فرموده من میدانم شما چه حاجتی میخواید، ولی دوست دارم به زبان بیارید. مثل استغفار، فقط کفایت نمیکنه، فقط انسان در درونش پشیمان بشه از گناه، اگرچه که اصلش اون هست، ولی کفایت نمیکنه. امیرالمومنین فرمود به زبان هم بیاری، بگی استغفر الله. و روایات متعددی که داره شکر هم اینطور هست. مطلب بعدی که باز در روایات آمده این که فوری شکر کنی، یعنی عند نعمه، عند ظهور نعمه، تا یک نعمتی بهت رسید یا تا متذکر نعمتی شدی همونجا شکر کنی. اینم خیلی زیباست که انسان فراموش نکنه، همونجا سریع شکر بکنه. اگر انسان عادت بکنه میبینی که ورد زبان انسان میشه و درون انسان لطافت پیدا میکنه که یک سر توجه به نعمتهای الهی پیدا میکنه. خب اینا نکاتی است که در روایات آمده، یکی یکی این نکات همه جزء روایات خواهیم رسید. خیلی زیباست و خیلی مهم هست. یک شکر و حمد خدا چه اطرافی داره. یک مطلب دیگه که در روایت وارد شده موضوع عبادت برای شکر، یعنی عبادت شاکرانه. چرا عبادت میکنید؟ دارم تشکر میکنم. یعنی یادتون باشه در روایات بود عبادت خوف و رجا و حب. عبادت شکر ملحق به عبادت حبه، از اقسام عبادت حبه. چون تو را دوست دارم، نعمتهای تو را به وسیله عبادت کردنت، به وسیله سجده کردن شکر میکنم. عبادت شکر از حالات پیغمبر اکرم بوده. مطلب بعدی اینه که خوب انسان شکر رو جامع انجام بده، یعنی جامعیت شکر. اون نعمتهایی که میدانم، اون نعمتهایی که نمیدانم، بلاهایی که از من برطرف شده من اصلا خبر ندارم. کم مکروه دفعت ان، مثلا دفعتنی ان، کم مکروه دفعته، چه بسیار سختی ها و آلام ها و درد ها و رنج ها و مشکلات و مصائب و اینایی که از من دفع کردی من اصلا خبر ندارم. خب اینا همه شکر داره. شکر خوبه جامع باشه، و البته جامع باشه نه اینی که دیگه از موارد جزئی انسان فراموش بکنه، نه، فقط انسان اینطوری شکر نکنه، بگه خدای بر همه نعمت ها شکر، الحمدلله علی کل نعمه. این لازمه ها، این خوبه، باید باشه، اما فقط اینطور نباشه. در روایت داره برای اهل، مال، برای زن و بچت، برای بچت، برای خانوادت، برای خانت، مسکنت، مرکبت، نمیدونم فامیلت، زن و برادر، خواهر، کارت، شغلت، سلامتیت، اموری که میبینی، برای صحت بدنت و برای تک تک مواردی که باز به ذهن انسان میاد شکر خاص هم لازمه. باز در روایت نکته بعدی این هستش که نفس خود همین حمد و شکر خودش نعمتیست که بالاتر از خود اون نعمته. نعمتی به من رسیده، کار برای من جور شده، خب درآمدزایی درست شده، الحمدلله نون حلال. خود این که من خدا را بر اون شکر میکنم، این توفیق، این عبادت خودش بالاتر از اون نعمت شغل هست. عبادت دیگه، عبادت خداست این شکر، لذا خودش مستحق شکر دیگری است. لذا هیچ کس نمیتواند خدا را شکر کند. به خاطر همین نکته بعدی روایت هست که عجز از شکر خودش شکر خداست. حالا چندین روایت داره، در صحیفه سجادی هست، در احادیث هست، نمیدونم در این باب کتاب شریف کافی هست یا نیست. عجز از شکر یعنی انسان بفهمد که نمیتواند شکر کند، چون یک جهتش اینه که خود این شکری که کردم نیاز به شکر داره و من باید بی نهایت شکر کنم. یک جهتش اینه. یک جهتش کثرت نعمت هاست، یعنی انقدر نعمت ها زیاد هست که نمیتوانم شکر کنم و بشمارم. که این حالت عجز از شکر که میابم من ضعیف هستم، انسان رو به سمت کثرت شکر هدایت میکنه، نه به سمت شکر نکردن. طرف گفتش که چون شأن شما خیلی بالا هست، نمیتونم شأن شما رو در هدیه دادن رعایت کنم، پس هیچ هدیه‌ای نمیدم. نه، اینطوری نباشه. بگیم خدایا چون شأن تو خیلی بالا هست، چون نعمت‌های تو خیلی زیاد هست و من میدانم که نمیتوانم از پس شکر آن بر بیایم، به اندازه توانم شکر میکنم. خدایا تو به شکر کم من نگاه نکن، من بیش از این توان ندارم. نه اینکه انسان اصلا شکر نکنه. آقا من نمیتونم 100,000 تومان صدقه بدم، پس کلا نمیدهم. نه، 5,000 تومان که میتونی 5,000 تومان بده. پیغمبر اکرم فرمودن که افطاری بدید ولو به شق تمرتن، نصف خرما. نگو من سفره چنین چنان نمیتونم پهن کنم افطاری بدم. یک کاسه شیر که میتونی بدی، که خرما که میتونی بدی، نان که میتونی بدی به فقرا و اینها. خب این هم یک موضوع. موضوع بعدی که در روایت اومده که باز بسیار مهم، حالا ان شاءالله به روایتش برسیم، باز اگر نکته‌ای در ذهن حقیر باشه بلد باشم حتما با هم مذاکره خواهیم کرد. موضوع این که ملاک خروج از استدراج است. فردی میاد سوال میکنه که بچه خواستم خدا بهم داده، کار خواستم خدا بهم داده، ثروت خواستم خدا بهم داده، زمین داده، مرکب داده، ماشین داده، همه میبینم دور و برم پر از نعمته، خدا منو به حال خودم رها نکرده؟ آیا جز اونایی نیستم که خدا داره به من نعمت میده که بعدن از من بازخواست بکنه؟ حضرت فرمود اگه حمد میکنی خدا رو، نه، هر نعمتی خدا بده تو هم حمد میکنی. خب خدا بهت رو کرده، تو هم داری توجه داری به این مطلب، پس تو استدراج نیست، پس تو اینطور نیستش که خداوند تو رو به حال خودت رها کرده باشه. اگه رها میکرد توفیق شکر پیدا نمیکردی. حالا اینا رو باز عرض کنم، در روایت میرسیم. و مطلب بعدی که باز بسیار بسیار مهم هست، شکر وسائط و اسباب فیوز نعمت هاست. اولیاء نعمت، وسائط رسیدن این نعمت به من، باید از اونها هم شکر بشه. تشکر از نعمت دهندگان مخلوق، یعنی مخلوقینی که به من نعمت میدهن. اون فرد خیلی مهم، باید ازش تشکر بشه. حالا چطور باید تشکر بشه؟ اینا باز احکام و آداب و دستوراتی داره، ولی توجه به این که این باب فیض هیچ کاره نیست، هیچی نیست، باید از او هم تشکر صورت بگیرد. این اجمالی از نکات این باب شریف هست که البته من همه روایاتش رو هم نخوندم، شاید تا روایت مثلا 18-19 تقریبا 19-20 این روایت این باب خوندم که نکات اصلیش رو یادداشت کردم و خدمت شما عرض کردم. حالا انشالله چندین روایت هم بخونیم از این باب، باز تا جلسه آینده بتونیم نکات بیشتری رو انشالله توفیق داشته باشیم مطرح کنیم. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الطاعم الشاکر، فردی که روزه نیست غذا میخوره، طاعم یعنی طعم خورنده، طعام خورنده، غذا میخوره اما شاکره، داره شکر میکنه. خیلی مهمه، خواهش میکنم خودم اول و بعد همه شما دقت بکنیم، فکر بکنیم چقدر زیباست این دین، چقدر جامعه، درجات توحیدی و فویزات الهی چقدر جامعه، چقدر عظیمه. طائم شاکر، سر سفره نشسته داره غذا میخوره، حالا غذاش از نون و ماست بگیرید تا گوشت و غذاهای خوب، هر غذایی که هست داره میخوره، اما شکر میکنه، یعنی متوجه این نعمت خداست، متوجه هست که خدا لطفی کرده که الان این غذای خوب مهیا شده. فرمود لهو من الاجر، اجر این فرد مانند اجر کسی است که روزه گرفته و به خاطر خدا هم روزه گرفته، به خاطر درک ثواب روزه گرفته. این هم مثل همون روزه دار چی هست؟ بهره برده. چرا این سرش چیه؟ حالا بنده عرض میکنم سرش اینه که ملاک عبودیت باید در انسان تحقق پیدا کنه. این که حالا غذا بخوری یا نخوری اینا ظواهر امور دنیوی است، در بهش که روزه نیست که، در بهش خوردن هست، ما تشتهی الانفس هست، همه شهوت نفس به معنای صحیح و درستش هست، به معنای الهیش هست. خب چی میشه؟ انسان روزه نیست اونجا، مثلا انسان چیزی کم میاره؟ نه. از عبادت خدا کم گذاشته؟ نه. چون مهم اون تحقق روح بندگی و توجه به خداوند و الطاف خداوند هست. لذا فرمود اگر میخوری اما شکرگزار هستی، مثل اون فردی که روزه گرفته، تو هم به اون جایگاه‌های بندگی رسیده و پاداش میبری. و المعاف شاکر، کسی که بلا سرش نیامده. خب این حدیث چقدر مهمه واقعا، یعنی واقعا هر کسی فکر کنه ببین حدیث چقدر ارزش داره، ببین چقدر جا داره ما این حدیث حفظش کنیم، اصلا یادآوری کنیم، به اطرافیانمون تعلیم بدیم. و المعاف شاکر، فردی که در عافیته، یعنی مریض نیست، فقیر نیست، بی آبرو نیست، بچهش سالمه، همه شرایط زندگیش خوب هست، راحت هست، ولی شکر میکنه، میگه خدای بر تک تک اینها شکر، اینا به دست آورده من نیست، اینا مال لیاقت و قابلیت من نیست، اینا مال لطف توست که از هر طرف زندگی من رو پر از نعمت کردی، لطف توست، محبت توست و من از تو ممنونم و در عوضش نماز شکر میخوانم، در عوضش صدقه میدم، در عوضش واجبات دینی رو انجام میدم، از حرام ها دوری میکنم، من وظیفه خودم میدونم، حتی تو اگر من رو در عافیتم قرار ندی، من وظیفم این کارها رو کنم، ولی حالا که در عافیت قرار دادی بیشتر این کارها رو انجام میدم. این فرد معافا هست و شاکر هست، یعنی در عافیت هست و اهل شکر هست. فرمود لهو من الاجر، پاداشی که بابت این شکرش داره میبره این فرد، که اجر المبتلا از صابر، مثل فردیست که مبتلای به مشکلات هست اما داره صبر میکنه. اون چقدر پاداش داره؟ کسی که در بلاه، سختیه، خیلی در سختیه، الان نمیدونم فقر داره، هزار جور مشکل داره، اما صبر میکنه، چقدر پاداش داشت؟ صبرها چقدر مقام بالایی بود. این فردی که اون سختی ها رو نمیکشه هم داره همون اجر رو میبره. فرمود والمعطا الشاکر، فردی که بهش عطا شده، پول داره، دست و بالش بازه، امکانات داره، اما شکرگزاره. المعطا، اعطا شده، از شاکر، که شکر میکنه. لهو من الاجر، برای اوست از اجر، که اجر المحروم القانع، مثل اجر کسی که محروم هست، یعنی اون مسائل بهش داده نشده و داره قناعت میکنه، به همون کم خودش داره قناعت میکنه، پاداش میبره دیگه. تو روایت داره اگر مثلا چشمش یک مؤمنی بیفته به یک میوه ای هوس کنه، پول نداشته باشه بخره، چقدر ثواب براش میبیسن که صبر کنه بر این نداری. خب این محرومه دیگه و قانع، به خاطر رضای خدا قانع.
خیلی داره بهره میبره بابت این محرومیتش و بابت این صبرش و بابت این مصیبت زدگیش. اما اون کسی که داره لذت میبره از اون نعمت ها اما شکر میکنه، داره اجر همین هم میبره. یعنی اون شکر چقدر جایگاه بزرگیست. اگر به مقام شکر گذاری رسیدی، دیگه برای تو تفاوت نمیکنه که در عافیت باشی یا در ابتلا، در اعطا باشی یا در محرومیت، غذا بخوری یا روزه باشی، از این مراحل میری بالاتر. این خاصیت شکر است. شکرگزار به این مقام میرسد. حالا خیلی حدیث مهمی بود. انشالله ما بقیه احادیث در جلسه آینده توفیق داشته باشیم با هم مذاکره کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.